چرخ تا بچرخی، صدا صدای حیدر بچرخ تا بچرخی، یا به نگوه یک سر بچرخ تا
بچرخی. ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا: در هر شرایطی هر گونه عبور و مرور امن از این تنگه با هماهنگی نیروهای مسلح ایران انجام می شود. یک پایگاه خبری اعلام کرد ترس واشنگتن از حضور ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز. آکسیوس به نقل از دو مقام دولت ترامپ: طرح جدید واشنگتن لزوماً شامل اسکورت مستقیم شناورهای تجاری توسط ناوهای آمریکایی نخواهد بود. پایان مهلت استفاده از اعتبار 1,000,000 تومانی کارابرگ سه ماهه زمستان سال 1404 امشب. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: اعتبار کارابرگ فروردین هم تا پایان 30 اردیبهشت است. و بهره برداری از مرحله نخست قطعه اول آزادراه شهید سلیمانی. این آزادراه بخشی از کوریدور راهبردی دریا به دریا محسوب می شود که حدود 950 کیلومتر طول دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری نیمروزی از رادیو ایران خوش آمدید. هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا: ارتش متجاوز آمریکا به تنگه هرمز نزدیک شود، مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی با تاکید بر اشراف و مدیریت نیروهای مسلح ایران بر تنگه هرمز گفت: در هر شرایطی هر گونه عبور و مرور امن از این تنگه با هماهنگی نیروهای مسلح ایران صورت می‌گیرد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تاکید کرد سران جنایتکار و ارتش متجاوز و تروریست آمریکا که مدتی است در آب‌های آزاد و بین‌المللی جهان به سرقت و دزدی دریایی روی آورده‌اند و امنیت تجارت و اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار داده‌اند، خود و همپیمانان آنها باید درک کرده باشند که ملت مقاوم و شجاع و نیروهای مسلح آماده و مقتدر ایران اسلامی تا کنون در عمل ثابت کردند به هر گونه تهدید و تجاوز دشمن در هر سطحی و در هر منطقه از ایران بسیار سخت و پشیمان کننده پاسخ می دهند. سرلشکر خلبان عبداللهی اعلام کرد: ما با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می کنیم و به تمام کشتی‌های تجاری و نفتکش اعلام می‌کنیم از هر گونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا هشدار داد هر نیروی مسلح بیگانه، به خصوص ارتش متجاوز آمریکا، چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند، مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. سرلشکر عبداللهی همچنین تاکید کرد حامیان آمریکای شرور مراقب باشند و کاری نکنند تا با پشیمانی غیرقابل جبران مواجه شوند، زیرا اقدام تجاوزکارانه آمریکا برای برهم زدن شرایط کنونی جز پیچیده در شدن وضعیت و به خطر افتادن امنیت شناورها در این محدوده نتیجه ای نخواهد داشت. نیروی دریایی سپاه نقشه محدوده تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. طبق این نقشه محدوده تنگه هرمز از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خط بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در امارات بوده و تحت تسلط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی سپاه هم اعلام کرد تحرکات دریایی مقایر با اصول اعلامی نیروی دریایی سپاه با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد. سردار حسین محبی ادامه داد هیچ تغییری در روند مدیریت تنگه هرمز ایجاد نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت جز خاتمه کامل جنگ هیچ سخنی با آمریکا نداریم. آقای اسماعیل بقایی با بیان اینکه آمریکا مدام دیدگاهایش را تغییر می‌دهد افزود از طرفی مواردی که آمریکا مطرح می‌کند عملاً هر روند دیپلماتیکی را دچار مشکل می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه طرح برخی موضوعات درباره غنی‌سازی را صرفاً گمانه‌زنی رسانه‌ها دانست و تصریح کرد. در این مرحله جز توقف خاتمه کامل جنگ در هیچ مورد دیگری سخنی با آمریکا نداریم. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران گفت این پیشنهاد دریافت شده و جزئیات آن در حال بررسی است، اما می توان حد زد که برای آمریکا دشوار است که دست از خوی حداکثر خواهی خود بکشد. آقای بقایی را هم گفت که ایران خودش را پاسدار تنگه هرمز می داند و کشورهای دنیا هم می دانند برای تردد امن در تنگه هرمز باید در هماهنگی کامل با ایران باشند. ترس واشنگتن از حضور ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو مقام این کشور گزارش داد طرح جدید واشنگتن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز لزوماً شامل اسکورت مستقیم شناورهای تجاری توسط ناوهای آمریکایی نخواهد بود. این پایگاه خبری آمریکایی صهیونیستی می‌نویسد ناوهای نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی مسیر عبور کشتی‌ها مستقر خواهند شد تا در صورت بروز تهدید از حمله‌های احتمالی نیروهای ایرانی جلوگیری کنند. همچنین آمریکا قصد دارد اطلاعات مسیرهای امن دریایی به ویژه مسیرهایی که احتمال مین‌گذاری در آنها کمتر است در اختیار کشتی‌های تجاری قرار دهد. با این حال شبکه الجزیره گزارش داد فعالان بازار انرژی نسبت به اثر بخشی طرح آمریکا برای تنگه هرمز خوشبین نیستند. قیمت نفت خام برنت همچنان بالای 110 دلار در هر بشکه باقی مانده و معامله‌گران امید چندانی به کاهش قیمت نفت ندارند. رئیس جمهور آمریکا در ادعای جدید گفته بود از صبح امروز به وقت خاورمیانه به محاصره تنگه هرمز پایان می‌دهد. ترامپ که از دو هفته پیش در اقدامی جنگ طلبانه تنگه هرمز را محاصره کرده بود، مدعی شد کشورهای زیادی از ما خواستند که به آزادسازی کشتی‌هایشان که در تنگه هرمز گیر افتاده‌اند کمک کنیم. حمله به یک نفتکش در ساحل الفجیره امارات. سازمان تجارت دریایی انگلیس از حادثه دریایی در 78 مایلی شمال الفجیره در امارات خبر داد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه در فاصله 78 مایل دریایی در شمال الفجیره در امارات دریافت کرده است. این سازمان افزود یک نفتکش گزارش داده است هدف اصابت پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته، اما همه اعضای خدمه آن در سلامت کامل هستند. مشاور سابق دبیر کل سازمان ملل گفت جنگ‌های اوکراین و ایران ثابت می‌کند که سلطه نظامی آمریکا در دنیا از بین رفته است. پروفسور جفری ساکس که استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک است گفت جنگ علیه ایران هرگز نباید اتفاق می‌افتاد. جفری ساکس استاد برجسته آمریکایی افزود جنگ ایران فاجعه بار است و کاملا پوچ و بی‌معنی است و هرگز نباید رخ می‌داد. هر رئیس جمهور عاقلی می‌داند نباید چنین جنگی را شروع کند. او لاف می‌زند و پوز می‌دهد که رؤسای جمهور آمریکا از سال 1979 این جنگ را رد کردند، اما من آن را انجام دادم. من در شهادت خودم به عدم درک و شناخت کامل و بینش او و همچنین جهالت او اشاره کردم. اقتصاد جهان به خاطر قدرت آمریکا در حال نابودی است. این به خاطر رفاه اقتصادی مردم آمریکا نیست. آمار مؤسسات تحقیقاتی نشان می‌دهد ذخایر راهبردی نفت آمریکا به سرعت در حال خالی شدن است. همچنین افزایش قیمت سوخت و تورم مواد غذایی رفتار مصرف کنندگان آمریکایی را تغییر داده و نارضایتی‌ها را افزایش داده. به گزارش ایندیپندنت، حدود نیمی از آمریکایی‌ها مجبور شدند هزینه‌های روزانه خود را کاهش دهند.
ذخایر راهبردی نفت آمریکا به شدت در حال کاهش است. این آمار رسانه اقتصادی کوبیسی لتر است که میگوید این ذخایر با کاهش روزانه 1 میلیون بشکه در حال خالی شدن است. همین موضوع باعث شده که آمریکا به دزدی دریایی روی بیاورد و ترامپ به صراحت اعلام می‌کند ما شبیه دزدان دریایی هستیم. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. اما با وجود همه تأثیرات بسته بودن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی، بلومبرگ نوشته اقتصاد آمریکا هنوز درد واقعی جنگ را حس نکرده است و اصل قصه از این به بعد است. با این حال آمارها نشان می‌دهد میانگین قیمت سوخت در آمریکا بزرگترین جهش 30 ساله خود را تجربه کرده است، موضوعی که به طور مستقیم بر انتخابات آینده میان دوره آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.
ایالت‌هایی که به رنگ قرمز هستن بیشترین افزایش قیمت بنزین رو داشتن و اتفاقاً اینها مناطقی هستن که نارضایتی اونها بیشترین تأثیر منفی رو در انتخابات میان دوره آینده داره.
حالا افزایش قیمت سوخت به تورم در مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی خانوار هم سرایت کرده و رفتار مصرف کنندگان آمریکایی را تغییر داده است. گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد در صورت ادامه این روند خانوارهای آمریکایی باید سالانه $1,400 بیشتر هزینه کنند. همچنین 44% آمریکایی‌ها گفته‌اند کمتر رانندگی می‌کنند و 42% می‌گویند به دلیل افزایش قیمت سوخت مخارج دیگر خود را کم کرده‌اند. این افزایش مخارج باعث شده فقط 19% آمریکایی عملیات نظامی علیه ایران را موفقیت آمیز بدانند.
افزایش قیمت نفت به معنی افزایش قیمت خیلی از نیازهای روزمره است، از پلاستیک و لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و حتی داروها.
از سوی دیگر با افزایش 2 برابری قیمت سوخت ترکیش ایرلاینز 18 مسیر بین المللی خود را تعلیق کرد. شرکت اسپریت ایرلاینز آمریکا نیز بعد از 34 سال فعالیت و با وجود حمایت مالی دولت اعلام ورشکستگی کرد. اما در این سوی تنگه هرمز ایران از تجربه سالها تحریم در این جنگ استفاده می‌کند.
ایران سالهاست که با تحریم‌ها مواجه بوده و الگوی اقتصادی خود را بر این اساس برنامه ریزی کرده است. این موضوع باعث انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر محاصره دریایی می‌شود و در واقع تحمل اقتصاد ایران بسیار طولانی‌تر از چیزی است که تحلیلگران غربی تصور می‌کنند.
اندیشکده سیاست خارجی انگلیس با اشاره به 8 مؤلفه کلیدی از جمله همسایگان، اقتصاد مقاومتی و فروش نفت به چین تاکید می‌کند ایران آزمون تاب‌آوری را با نمره قبولی پشت سر گذاشته است. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران. دبیر کل حزب الله لبنان در پیامی مقاومت و ثبات قدم را تنها عامل گذر از مرحله خطرناک منطقه با هجوم آمریکایی صهیونیستی خواند. شیخ نعیم قاسم گفت در سایه مقاومت دشمن هر چقدر هم که متکبر و زورگو باشد از دستگاهی به اهداف خود ناتوان است. هدف متجاوزان سلب حقوق، اشغال زمین و آینده ملت‌ها با توسل به زور است و هدف مقاومت آزادی سرزمین است. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی حتی یک گام از توافق آتش‌بس را اجرا نکرد و بیش از 10,000 بار آن را نقض کرده گفت هیچ خط زرد و منطقه حائلی وجود ندارد و نخواهد داشت و دشمن هرگز پیشرفتی در مسیر ایجاد اسرائیل بزرگ نخواهد داشت. شیخ نعیم قاسم مذاکره مستقیم با دشمن را امتیاز دادن رایگان و خدمت به نتانیاهو و ترامپ دانست و بر دیپلماسی غیر مستقیم و دارای نتیجه تاکید کرد. دبیر کل حزب الله لبنان در پایان بر حفظ حاکمیت و وحدت ملی در مسیر بیرون راندن دشمن از لبنان تاکید کرد. حزب الله لبنان از حملات موشکی و خمپاره‌ای به مواضع نظامیگان صهیونیست خبر داد. حزب الله لبنان اعلام کرد تجمع خودروها و نظامیگان صهیونیست را در جنوب لبنان هدف حملات موشکی و توپخانه‌ای قرار داده است. حزب الله تاکید کرد این حملات موفقیت‌آمیز بوده است. رزمندگان مقاومت اسلامی همچنین با یک حمله پهپادی تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در شهر البیاض به طور مستقیم مورد اصابت قرار دادند. از زمان برقراری آتش‌بس در لبنان، رژیم صهیونیستی برهان را نقد کرده و حزب الله نیز با عملیات‌های نظامی مختلف به این نقض آتش‌بس پاسخ داده است. تجمعات شبانه در 64مین روز هم از خستگی ناپذیر بودن مردم و ماندنشان پای کار انقلاب اسلامی خبر می‌دهد.
به زنگ تفریحی که دشمن زد خرابش کرد، به دستای گرمی که شد از ترس موشک سرد، قدم این روزا رو میدونم.
در میدانداری نقش معلم چی؟
میدانداری تربیت بچه های انقلابی برای حضور توی صحنه.
بیرون اومدن و پای کار موندن در ادامه انقلاب تاثیرگذار خواهد بود.
من به عنوان یک معلم درسی که تو این دوران دوست دارم به دانش آموزان بدم اینه که هیچ وقت برای حق و حقیقت از هیچی نترسن.
کشور ایران تنها نمیذارن، پشت رهبری خالی نمیکنن.
لباس مدرسه مقدسه، خدا رو داریم همین بسه، سلام ما درس و سلام، نوبت سیلی ما میرسه.
ویژگی معلمان ایرانی چیه و چه درس هایی به ملت ایران دادن؟
واقعا جان فدان،
فداکاری، پایداری، استقامت در برابر ظلم،
مقاومت و فداکاری،
اقتدار و ایستادگی در برابر ظلم و ستم تو همین روزا هستش.
ویژگی های دیگه معلمان ما میتونیم بگیم ایثاره و فداکاری که ما در تک تک معلمانمون در واقع احساس میکنیم.
بزرگترین درسی که ملت ایران در این روزها به مردم جهان دادن چه درس؟
درس ایستادگی و مقاومت هست و ارزش اون رو در مقابل تسلیم و سازش به تمام جهانیان ثابت کرده.
بزرگترین درسی که مردم به همه جهانیان نشان دادن این وحدتی هست که با هم دارن، مخصوصا در استان کردستان.
پیام شما مردم از خیابان به معلمان
انشالله اونا به رسالتشون عمل کنن، ما هم سیرو به خط ولایت به رسالت عمل میکنیم.
سهم معلمان در ایران قوی.
ایران قوی وابسته است به معلمان قوی، معلمانی که میتونن بچه های امروز رو پرورش بدن و یه ایران قوی تر از امروز ایجاد بکنن.
بعد معلممون آقا یاد گرفتیم که باید وطنمون رو همون جوره پشتش بایستیم.
در صحنه همیشه در حال مقاومتن، همیشه ایساگرن.
معلم امسالم خیلی تاثیرگذار بوده در اینکه عقاید ما رو به این سمت و سو سوق بدن که ما بیایم در خیابون باشیم و به گفته رهبرمون عمل کنیم.
و همین معلم ها هستن که ما به پای معلم ها اومدیم اینجا.
قاتلان شمشیرکش عامل موساد در خیابان تبرسی مشهد پس از تایید پرونده از سوی دیوان عالی کشور اعدام شدند. مهدی رسولی فرزند علیرضا، محمد رضا میری فرزند ناصر از عناصر موساد در کودتای دی سال 1404 در مشهد که اقدامات خشونت‌آمیزی انجام داده و در شهادت نیروی حافظ امنیت حمیدرضا یوسفی نژاد نقش مستقیم داشتند اعدام شدند. همچنین ابراهیم دولت آبادی از لیدرهای اصلی اغتشاشات منطقه تبرسی که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد پس از رسیدگی قضایی به پرونده به دار مجازات آویخته شد. با خبرهای ساعت 14 همراه شما هستیم. نمایندگان مجلس در ادامه جلسات نظارتی خود با حضور وزیر امور خارجه و معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور آخرین وضع دیپلماسی و موضوع نیروهای شرکتی را بررسی کردند. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم در نشست مشترک با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پس از ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد شهید در جنگ تحمیلی سوم گفت نسل‌های آینده به مقاومت نسل کنونی ایرانیان خواهند بالید، نسلی که در برابر تمام استکبار جهانی ایستاد و پیروز و سربلند شد. رئیس قوه قضاییه استفاده از موج عظیم همدلی مردم و اتحاد ملی را برای ترویج نیکوکاری و مباسات خواستار شد. آقای اژه‌ای در نشست با جمعی از مقامات قضایی با اشاره به اوجگیری وحدت و انسجام ملی در کشور گفت باید موج عظیم همدلی مردم، اتحاد ملی و جانفدایی برای ایران را به همه حوزه‌های زیستی خود نشر و بست دهیم.
این موج عظیم که واقعا به مردم برای مردم الان به وجود اومده، اونم با این احساس، مسئولین زیرک به نظر ما باید تلاش کنیم کمک بکنیم که هم استمرار پیدا بکنه، هم دستور عملهای خود مردمی، نه دستور عملهای حاکمیتی و دولتی لازم نیست، خود مردم. مثلا فرض کنید احسان به مردم، این احسان به مردم یکیش در رابطه با همین معیشت نیکوکاری چقدر ارزشمنده، چقدر کمک به مردم از نظر اسلام، از نظر انسانیت ارزش والا و بالایی داره. این ترویج بشه، از تولید گرفته تا توزیع تا فروشنده و اون کسی که حلقه نهایی است که به دست مصرف کننده میخواد برسه. یعنی این نیکوکاری در اینجا تو عمل باید خودشون نشون بده، اگر مردم خودشون به عهده بگیرن که امروز که با یه مقدار محدودیت های مواجه هستن واقعا و این گرانی که ارزش، مردم خودشون از اون تولید کننده مقدار قانع باشه که قبلا ممکن بود قانع نباشه. درسته میگه که مواد اولیه نمیدونم چه این شدن، اشکال نداره، تو از اون سود خودت کم بذار، توزیع کننده تو از سود خودت کم بذار، فروشنده تو از سود خودت کم بذار.
معاون اول رئیس جمهور با هشدار درباره افزایش ناگهانی قیمت‌ها برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان را خواستار شد. آقای عارف در نشست با اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتقاد از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها گفت جلوگیری از گران‌فروشی یک ضرورت جدی است و باید با سوء استفاده کننده‌ها از شرایط کنونی به شدت برخورد کرد. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد در مواردی مشاهده می‌شود یک کارا در کمتر از یک هفته تا 100% افزایش قیمت دارد. این روند نیازمند بررسی دقیق است تا علت واقعی آن مشخص شود. مهلت استفاده از اعتبار 1,000,000 تومانی کارابرگ سه ماهه زمستان سال 1404 امشب به پایان می‌رسد. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هموطنانی که تاکنون از اعتبار کارابرگ دی، بهمن و اسفند سال قبل استفاده نکردند تا پایان امشب فرصت دارند از این اعتبار برای خرید کارهای مشمول از جمله کارهای اساسی استفاده کنند. بر اساس این اعلام اعتبار کارابرگ فروردین هم تا پایان 30 اردیبهشت است. آغاز ثبت نام تحصیلات حمایتی برای بنگاه‌های دارای بیش از 50 نیروی کار آسیب دیده در جنگ. وزارت اقتصاد اعلام کرد مرحله سوم اعطای تحصیلات طرح حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار با هدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده در شرایط جنگی که بیش از 50 نیروی کار دارند آغاز شده است. بر اساس این طرح مبلغ تحصیلات به ازای هر فرد شاغل در بنگاه و مطابق لیست بیمه دی 1404 معادل 220 میلیون ریال تعیین شده است. دوره بازپرداخت این تحصیلات 6 ماهه بوده و نرخ سود آن نیز مطابق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار 23% سالانه تعیین شده است. افراد می توانند با مراجعه به نشانی kat.mefa.ir از 12 اردیبهشت تا 22 اردیبهشت برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کنند. مرحله نخست از قطعه اول آزادراه شهید سلیمانی کنار گذر غربی قم امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید. این قطعه 12 کیلومتر طول دارد و از کیلومتر 11 محور قدیم قم تهران آغاز می شود و تا تقاطع محور جعفریه در غرب استان قم امتداد دارد. آزادراه شهید سلیمانی بخشی از کوریدور راهبردی دریا به دریا محسوب می شود که با طولی در حدود 950 کیلومتر شمال و جنوب کشور را به یکدیگر متصل می کند. امروز همچنین عملیات اجرایی ساخت 66 کیلومتر از آزادراه قم سلفچکان راه جرد با اعتبار 50,000 میلیارد تومان آغاز شده است. نخستین گروه از زائران ایرانی حج تمتع 1405 پس از اقامت یک هفته‌ای در مدینه منوره با قطار سری و سیر عازم مکه مکرمه شدند. این گروه در قالب 13 کاروان پس از حضور در میقات مسجد شجره و محرم شدن برای انجام اعمال و مناسک با نوای لبیک اللهم لبیک مدینه را به مقصد مکه ترک کردند. آقای علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت گفت با ورود این کاروانها فرایند استقرار زائران ایرانی در مکه مکرمه نیز وارد مرحله اجرایی شد. 150,000 درخواست برای صدور آنی کارت سوخت در ایام جنگ تحمیلی سوم ثبت شد. مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران این خبر را داده و گفته متقاضیان می‌توانند به سه روش مراجعه به دفتر پلیس به برابه 10 سامانه هوشمند اینترنتی سوخت FCS و یا طرح صدور آنی یک روزه درخواست خود را ثبت کنند. به گفته ی آقای باصفا دو روش اول بین 7 تا 45 روز طول می‌کشد، اما در روش سوم متقاضیان در سامانه FCSNIOPDC.IR ثبت نام می‌کنند و گزینه تحویل حضوری را انتخاب می‌کنند و 24 ساعت پس از ثبت درخواست می‌توانند با مراجعه به ناحیه مشخص شده کارت خود را دریافت کنند. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم سید مهران جوادینی.
درود بر شما. سلام بر شما شنوندگان محترم. تیم جوانان وزنه‌برداری ایران برای حضور در مسابقات جهانی راهی مصر شد. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان که از 12 اردیبهشت اسماعیلی مصر آغاز شد تا اجرام همین ماه ادامه خواهد داشت، وزیران امیر محمد رحمتی، محمد امین دادوند، حمیدرضا زارعی، محمد امین حبیبی، ابوالفضل زارع، فرهاد قلی‌زاده در بروی تخت خواهند رفت. سهراب هدایتی مرادی نیز هدایت تیم وزنه‌برداری جوانان رو بر عهده داره. تیم های والیبال ساحلی کمتر از 18 سال ایران عناوین دوم و سوم مسابقات قهرمانی آسیا مرکزی را کسب کردند. در این دور از رقابت‌ها که به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد، تیم نوجوانان ایران متشکل از امیررضا جمشیدی و امین وکیلی در فینال با قبول باخت 2-0 مقابل قزاقستان به مقام نایب قهرمانی رسید و تیم دوم ایران با سینا الیاسین و وهاب اونق بر سکوی سوم مسابقات قرار گرفت. دور سوم تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در مرکز ملی فوتبال آغاز شد. در این مرحله از اردو ملی پوشان شاغل در لیگ‌های داخلی تمرینات آمادگی خود را تا 16 اردیبهشت در مرکز ملی فوتبال ادامه خواهند داد و پس از آن برای برپایی اردوی برون مرزی و برگزاری دو دیدار دوستانه عازم ترکیه خواهند شد. اما پس از مصدومیت شدید علی قلی‌زاده و احتمال غیبت او در جام جهانی 2026 شوک دوم هم به تیم ملی وارد شد و علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی ایران در جریان بازی دیشب در لیگ بلژیک دچار آسیب دیدگی شد تا با حضورش در جام جهانی در پرده از ابهام قرار بگیره. خبر دیگه این که با اعلام علی طارق قلی‌زاده رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال تیم امید ایران در بازی‌های آسیای 2026 ناگویا حضور خواهد داشت. اینتر قهرمان زودهنگام فوتبال باشگاه‌های ایتالیا شد. در هفته 35 رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا اینتر در ورزشگاه جوزپه ماتسا با برتری 2-0 مقابل پارما 82 امتیازی شد و با اختلافی 12 امتیازی با نزدیک‌ترین تعقیب کنندش ناپولی در فاصله 3 هفته تا پایان رقابت‌ها قهرمانیش را مسجل کرد. در دیگر بازی حساس دیشب هم یوونتوس برابر ورونا به تساوی 1-1 رسید تا با 65 امتیاز در رده 4 قرار بگیره. همچنین در اسپانیا و در هفته 34 لیگای اسپانیا رئال مادرید 2-0 اسپانیول را شکست داد و با برد به استقبال ال کلاسیکو رفت. کهکشانی ها با این برد 77 امتیازی شدن و اختلاف خودشون رو با بارسلونای صدرنشین 11 امتیازی کردن تا حساسیت ال کلاسیکو در هفته آینده بیش از پیش بشه. خب تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان محترم. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید.
تالاب میقان با 75% آبگیری به دلیل باران بهاری به بهبود کیفیت هوا و کاهش ریزگردها کمک کرده است. این تالاب زیستگاه بیش از 20,000 پرنده مهاجر از جمله دورنا و فلامینگوست و در 10 کیلومتری اراک قرار دارد.
بارش رحمت پاک الهی روان آبهایی که جاری شدن و طبیعتی که با بارش‌های بهاری جان تازه‌ای گرفته. اینجا تالاب میقان.
تالاب‌ها با آب زنده‌ان. الحمدلله بارندگی‌هایی که امسال داشتیم باعث شده که این تالاب زنده باشه.
تالاب میقان با طبیعتی زیبا و اثرگذاری فراوان در آب و هوا و زندگی